أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با جلسه اول احکام مربوط به پوشش و حجاب در خدمت بزرگواران هستیم. انشالله که خداوند توفیق بدهد بتونیم از این جلسات بار علمی و معنوی کافی و وافی رو ببریم. خب احکام پوشش و حجاب به طور کلی بخوایم در نظر بگیریم، دین اسلام دینی است همه جانبه. این گونه نیستش که در یک مسئله ورود پیدا کرده باشه و در مسئله دیگر هیچ گونه ورودی پیدا نکرده باشه. وقتی میگیم همه جانبه است، یعنی برای تمام مسائل فردی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و غیره، شما هر شاخه‌ای رو که در نظر بگیرید، یعنی این اسلام و دین نهایی خداوند برنامه دارد، احکام رو وضع کرده است که طبیعتاً یکی از این احکام و یکی از این دستورات که برای همگان لازم الاجراست بحث احکام مربوط به پوشش و حجاب است، حالا چه نسبت به مردان و چه نسبت به زنان. اون چیزی که مسلمه و تقریباً همه علمای دینی و غیر دینی بهش اذعان کردند این است که حجاب و پوشش به طور کلی، حالا چه نسبت به بانوان مخصوصاً، حالا نسبت به آقایون هم هست که توضیحاتش رو عرض خواهم کرد در جلسات آینده، حجاب چیزی نیست که از اختراعات اولیه دین اسلام باشد. یعنی ابتدا به ساکن پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اومده باشند و بخوان این حکم شرعی رو ایجاد و تأسیس کرده باشند. نه خیر، این ریشه در تاریخ بشریت دارد. شما مراجعه بکنید به تاریخ تمدن ویلدورانت که از بزرگترین علمای علم تاریخ محسوب می شود. ایشون این جمله عین عبارت ویلدورانت تو اون کتابه، میفرمایند قوم یهود و ایرانیان قدیم، یعنی اصلا به دین اسلام کاری نداره، قبل از اینکه دین اسلام به عرصه وجود پیدا بشود داره این جمله رو میگه، یهود که دین قبل از اسلام است و ایرانیان قدیم که زمان ساسانیان و قبل‌تر از اونها شواهد تاریخیش هم وجود داره، حجاب رو به عنوان یک کرامت، این عین عبارت ویلدورانت ها، حجاب رو به عنوان یک کرامت و به عنوان یک شرافت و از واجبات مذهبی خودشان میدانستند. شما همین الان علما برخی از قوم یهود رو که نگاه بکنید، تو اینترنت سرچ بکنید، به طور کامل عکس ها و مطالب مربوطه نسبت به این افراد می آید که همین الان در زمان فعلی ما برخی از فرقه های یهود در همین اسرائیل فعلی ما که رژیم غاصب است و اینقدر داره علیه حجاب نسبت به اسلام حجمه وارد می کند، برخی از قوم یهود با پوشش کامل به مدرسه و دانشگاه یا جاهای دیگه‌ای که لازم است خانم‌ها بروند می‌روند. پس اینجوری نیستش که حجاب مطلبی باشد یا پوشش مطلبی باشد که دین اسلام اون رو تأسیس کرده باشد. نه خیر، این از مطالبی است که در گذشته، از ابتدا میگم در زمان قوم یهود که همین الان توی تورات هم موجوده شواهد و قرائنش و در کتب تاریخی هم که فراوان شواهد و مدارکش وجود داره، میتوانند بزرگواران مراجعه بفرمایند. قرآن در سوره مبارکه احزاب میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکا لهم ان الله خبیر بما یصنعون. داره تصریح میکنه آیه قرآن که بر آقایان واجب است که فروج خودشون، عورت خودشون رو حفظ بکنند. حالا این احکام و مسائل متفرقه‌ای که در اینجا وجود داره در جلسات آینده عرض خواهم کرد. من فقط میخوام نسبت به اصل قضیه حجاب الان مطالبم رو عرض بکنم. خب این نسبت به این قسمت. در ادامه قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن. این که ولا یبدین زینتهن یعنی چی؟ شما به هر کتب عربی که دوست دارید مراجعه بفرمایید الا ما ظهر منها ولی یضربن بخمورهن علی جیوبهن. شما هر کتاب لغت عربی که خودتون درست دوست دارید مراجعه بکنید، معنای همین عبارت رو پیدا بکنید، یضربن بخمورهن علی جیوبهن. اگر جز معنای مقنعه و روسری که بانوان در سر خودشان میگذارند معنای دیگری پیدا شد، حرفای شما قابل قبول. اما شما به هر کتب لغتی مراجعه بکنید، معنا همینه که زینت خودشون رو بانوان نباید نشان بدهند، باید مقنعه بر سر داشته باشند، موی خودشان را مشخص نکنند، الا تخصیص میزنه، حالا الا لبعولته، نه مگر برای شوهرانشان و دیگر محارمی که وجود داره که حالا احکامش رو عرض خواهیم کرد. دین مبین اسلام احکام فردی، اخلاقی، اجتماعی و نحوه های مختلفی از احکام رو در موارد مختلف به ظهور رسونده و هر انسانی به عنوان اینکه مسلمان است و مکلف است به اینکه اوامری را که خداوند به او داده است رو انجام بدهد، به عنوان یک موجودی اجتماعی باید و حتما این آداب اجتماعی را رعایت بکند، که یکی از این آداب اجتماعی در دین مبین اسلام همین احکام مربوط به پوشش و حجاب است که مطرح می شود. بحث حجاب و پوشش این نیست که مختص بانوان باشد و آقایان از در این زمینه هیچ تکلیفی نداشته باشند. خیر، درسته بار مسئولیت و اکثر احکام مربوط به بحث پوشش و حجاب مختص بانوان محترم است، ولی این به این معنا قطعا نمیتواند باشد که شارع مقدس پیامبر اکرم خداوند متعال این حکم رو از روی آقایان برداشته باشد و منحصرش کرده باشد در بانوان. نه خیر، اینجوری نیست. درسته تفاوت‌های جسمی و روحی که بانوان دارند نسبت به آقایان و بالعکس موجب جعل و ایجاد قوانین و احکام متنوعی می شود. این تفاوت ممکنه وجود داشته باشد، ولی این دلیل بر این نمی شود که به یکی پرداخته بشود و به دیگری رو کنار بگذاریم. نه، حفظ حجاب و پوشش همچنان که بانوان محترمه باید در اون کوشا باشند، آقایان هم وظیفه دارند که نسبت به این قضیه توجه کافی داشته باشند. اون آیه شریفه‌ای که در جلسه اول خدمت عزیزان من قرائت کردم دیگه گویای کامله که اتفاقاً شارع مقدس و پیامبر اکرم تمام توان خودش رو و تمام همیت و اهمیت مطلب رو اتفاقاً بر روی آقایان گذاشته. شهید مطهری خدا رحمتشون کنه می‌فرمایند این که قرآن از چه کلمه ای استفاده کرده، این عبارت رو در کجا آورده و در کجا نیاورده، این که ابتدا این جمله رو گفته بعد جمله بعدی رو گفته، میفرمایند اکثر زیبایی ها و بلاغت قرآن مربوط به همین قضیه است. خداوند میفرماید ابتدا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ذلک ازکی لهو که به هم که بعد ادامه آیه شریف است. ابتدا در مورد آقایان این حرف رو میزنه، بعد میره سراغ بانوان، میگه قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهم و بقیه آیه شریفه. پس معلوم میشود که تأکید شارع نسبت به پوشش و حجاب فقط مختص بانوان نیست، اتفاقا آقایان زودتر مورد مخاطب خداوند و قرآن قرار گرفتند، که ما هم به دلیل همین که آیه شریفه ابتدا آقایان را مورد خطاب قرار داده، احکام مربوط به آقایان محترم رو نسبت به پوشش و حجاب برای شما عزیزان ابتداءً عرض خواهیم کرد. خب تو این زمینه دیگه روایات زیاده، من نمیخوام وارد روایاتی که مربوط به پوشش آقایان هست بشوم. از باب نمونه فقط عرض می کنم که امام علیه السلام می فرمایند علیکم به صفیق من الثياب، داره میگه علیکم، نسبت به آقایون داره خطاب می کنند حضرت، نمیگن علیکن نه که خانوم ها باشن، دارن میگن شما آقایون باید این مطلب رو رعایت بکنید، علیکم به صفیق من الثياب. این تیکه روایت منظور نظر منه که فإنه من رق صوبه صوبه رق دینه، هر کس بر شما باد به لباس زخیم پوشیدن، این که لباس نازک نپوشید که بدنتون معلوم باشه. خیلی جالبه ها، آدم گاهی اوقات اینا رو نسبت به احکام بانوان بیان میکنه، خب چیز عجیب غریبی نیست، خب بانوان نباید باشه، ولی این روایت امام داره به آقایان خطاب میکند که ای آقا، ای پسر من، شما هم باید لباس زخیم بپوشید. حالا مد نظر من این تیکه روایته که بله، فإنه من رق ثوبه رق دینه، هر کس که لباسش نازک باشد دینش هم نازک خواهد شد. یعنی چقدر ارتباط وجود دارد بین پوشش، چه نسبت به بانوان و چه نسبت به آقایان که این روایت داره آقایان رو مطرح می کند، و نسبت به مقدار دینداری شخص. امام دارد می فرماید هر کس که لباسش، حالا نسبت به آقایون داره اینو میگه، نسبت به بانوان که دیگه به طریق اولا، هر کس که لباسش نازک باشد دینش هم نازک خواهد شد. لذا بسیار بسیار مسئله مهمی است، و روایات دیگری که حالا در اینجا خیلی لازم نیست وارد این مباحث بشیم. اما در مورد مردان، اون پوششی که باید آقایون رعایت بکنند، اون مقداری که نسبت به محارم و غیر محارم، البته جز زن و شوهر که استثنان، به اون کار نداریم، ولی آقایان چه نسبت به محارم خودشون و چه نسبت به غیر محارم خودشون، نظر مشهور و بلکه قریب به اتفاق علما این است که عورتین خودشون رو نسبت به محارم حتما، فرق نمی کنه محارم و غیر محارم در این قسمت مساویان، باید بپوشانند. همینجا البته بعضی از بزرگواران فقهای اسلام نظرشون بر این است که باید از ناف تا زانو پوشانده بشود برای آقایان، چه نسبت به محارم و غیر محارم، البته باز عرض میکنم غیر از زن و شوهر. اما این نسبت به کلیته. نسبت به محارم دیگه این مطلب وجود ندارد، مثلا میخوام نسبت به غیر محارم. در مورد غیر محارم علاوه بر پوشاندن این مقدار، حالا چه عورتین باشد چه حالا اون قول ضعیفتر باشد که از ناف تا زانو باید پوشانده بشود، در مورد غیر محارم این گستردگی بیشتری پیدا میکند. تقریبا همه فقها بیان میکنند که آقایان، دازه باز خود همین دو حالت قضیه پیدا میکند، دو شق پیدا میکند. گاهی اوقات لباس، شما مثلا فرض کنید کسی یه شلوار معمولی بپوشه با یه لباس آستین کوتاه ساده، تو عرف الان جامعه ما نسبت به لباس آقایون این رو یک چیز خیلی طبیعی در نظر میگیرن، البته به شرطی که حالا عرض میکنیم احکامش رو لباس شهرت نباشه، ترویج غیر دینداری نباشه و و حالا نکاتی که بیان خواهیم کرد. ولی به هر حال آقایی که یه شلوار و یک آستین کوتاه تنشه، همین مقدار برای رعایت حجابش و پوششش در مقابل غیر محارم کفایت میکند. البته گفتم دو شق دارد، بر فرضی که همین موجب مفسده نباشد. یه قضیه ای رو من نقل میکنم خدمت عزیزان، شاید برای عزیزان عجیب باشد ولی خب هست، این قضیه اتفاق افتاده. مرحوم شیخ رجب علی خیاط که دیگه زیاد اسمش رو شنیدید، جزو عرفا و از علمای بزرگ اسلام محسوب میشوند، این بزرگوار اسمش روشه دیگه، شیخ رجب علی خیاط، خیاطی میکرده. ایشون جمله ایست که ایشون خودش نقل کرده که گفته من در طول عمرم حتی یک بار هم لباس آستین کوتاه برای آقایان ندوختم، فقط لباس آستین بلند. علتش رو ازش پرسیدن، گفتند دلیلش اینه که شاید احتمال داشته باشد که یه بانوی این آقا رو با این لباس ببیند و موجبات مقدمات گناه برای اینها فراهم بشود. بنابراین آقایون باید خودشون رو از حتی نسبت به محارم، این قسمت دیگه قطعیه دیگه، نسبت به محارم و غیر محارم اگر این پوشش به هر نحوی که میخواد باشد موجب ایجاد و مقدمه و فراهم کردن اسباب گناه بشود، قطعا حرامه و قطعا اون آقا نمیتونه اون پوشش رو داشته باشه. ولی در مواردی که هیچ احتمال گناه داده نمی شود، در این حد متعارف عرفی مشکلی نداره و آقایون میتونن از این پوشش و مطالبی که عرض کردیم استفاده بکنن. اما همین پوشش در همین حد عرفی خودش یک بایدها و نبایدهایی در دین مبین اسلام دارد که من چند تاش رو از باب نمونه عرض میکنم، حالا به 5 مورد اشاره خواهم کرد. مورد اول، لباس طلابافت. لباس طلا بافت که کاملا مشخصه دیگه، یعنی لباسی که از طلا بافته شده باشد و توش طلا به کار رفته باشد، پوشیدن این لباس برای آقایان حرام است. همینجا تو پرانتز عرض می‌کنیم همین لباس طلا بافت رو بانوان اگر بپوشن اشکالی نداره، هیچ مسئله‌ای براشون نداره. و باز مسئله بعدی فقهی که عرض بکنیم، اگر آقایون تو نمازشون این لباس رو بپوشن نمازشون هم باطل می‌شود. یعنی یه موقعی شما در غیر نماز میپوشی فقط کار حرامی انجام دادی، ولی اگر تو نماز همین لباس طلا بافت رو بپوشید نمازتون هم باطله و اصلا مورد قبول قرار نخواهد گرفت. دو، لباس آقایان نباید از جنس حریر باشد. حریر اگر جنس لباس آقا باشد اشکال داره، نمازم توش باطله، جایز نیست، ولی همین حریر رو باز اگه بانوان بپوشن اشکالی نداره، چه در نماز و چه در غیر نماز جایزه. لباس سوم، لباس ابریشمی، لباسی که از ابریشم خالص گرفته شده باشد. بله یه موقعی هم ابریشمه هم از انواع دیگه جنس هاست، بعضی از فقها و بلکه اکثر فقها میگن اشکال نداره، ولی ابریشم خالص پوشیدنش برای مردان حرامه و اصلا حق ندارن که در این لباس ابریشمی نماز هم بخوانن. خب در این سه مورد، یعنی لباس طلابافت، لباس ابریشمی و لباس حریر، تفاوت وجود داشت بین احکام آقایان و احکام بانوان، اما در دو مورد بعدی دیگه اینجوری نیست، دیگه فرقی بین بانوان و آقایان وجود ندارد. حالا من دارم اینجا بیان میکنم، بعدا تو احکام مربوط به بانوان هم اشاره مختصری خواهیم کرد. مورد دوم، لباسی که موجب مشتبه شدن با لباس بیگانگان بشود. این از اون لباس‌هایی است که دستور اکید داده دین اسلام بر این که از این لباس‌ها پرهیز بکنید، که حالا ممکنه مصادیقش توی جامعه‌های مختلف متفاوت باشد. شما این لباسی که موجب مشتبه شدن با بیگانه میشه ممکن است در قالب کروات خودش رو نشان بدهد، ممکنه در قالب یه لباسی که مثلا داره یک عکسی رو از یک فرهنگ غربی به ما اشاره میکند نشان بدهد. پوشیدن کروات که حالا الان هم خیلی عرف شده و زیاد هم انجام میشه، حالا برسیم به بخش خودش احکام مربوطه به اون رو اشاره میکنم، اینجا اجمالا عرض میکنم اگر این به قصد تشبه به بیگانگان باشد، به قصد این که فرهنگ غربی رو من گسترش بدم دارم این لباس یا این کروات یا هر چیز دیگه ای هست که میپوشم، این حرامه، این جایز نیست. ولی اگر نه، به قصد این نباشد و عرف هم چنین قصدی رو برداشت نمیکنه، ممکنه من قصد نداشته باشم ولی عرف میگه این کروات نشانه فرهنگ غربی است، البته اگر باشه دارم اگری عرض میکنم، معلقش میکنم، اون دیگه کار فقیه فقط بیان احکام است، در مورد مصادیق دیگه باید خود شما به عرف مراجعه بکنید و نظر عرف ببینید چه می شود. اگر این کروات به عنوان یک مصداق فرهنگ غربی محسوب بشود حرام است، اگر به عنوان یک مصداق برای فرهنگ غربی محسوب نشود اشکالی نداره و می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. این هم نکته دومی که باید خدمتتون عرض، نکته چهارمی که باید در مورد لباس ها عرض میکردیم. و بالاخره نکته پنجم، لباس شهرت، یه اسمش روشه دیگه، هر لباسی که موجب انگشت نما شدن فرد بشود. عرض کردم اینو داریم تو احکام آقایان عرض میکنیم، واسه بانوان هم همین هست، هیچ تفاوتی در این مورد ندارن. بانوان و آقایان اون لباسی را بپوشند که موجب انگشت نما شدنشان بشود، به این لباس میگن لباس شهرت، موجب جلب توجه دیگران نسبت به این فرد بشود. حالا میخواد به خاطر کهنه بودنش باشه، میخواد به خاطر خلاف عرف بودنش باشه، میخواد به خاطر عکس‌های عجیب و غریبی که روی لباس وجود دارد باشد، ممکنه به خاطر پارگی‌هایی که روی شلوار به وجود آمده باشد، فرقی نمی‌کنه. اگر انگشت نما بشود این لباسو بپوشه بره بیرون، همه میگن نگاه کن لباسشو، این چه لباسیه، این چه وضعشه. این پوشیدن چنین لباس‌هایی هم برای آقایان و هم برای بانوان موجب اشکال است و حرمت در اینجا هم خواهد آمد. پس ما تا به اینجا اون احکامی که مربوط به پوشش با آقایان و اون لباس‌هایی که آقایان نباید استفاده بکنن که 3 مورد مختص آقایان بود و 2 مورد مختص بانوان بود رو خدمتتون عرض کردیم. انشاءالله بقیه احکامش رو برای جلسه آینده خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. انشاءالله که خداوند توفیق بده بتونیم به تمام احکام عمل بکنیم و پوشش کامل رو رعایت بکنیم. صلواتی مرحمت بفرمایید.